ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و درود شنوندگان عزیز و ارجمند، روز دوشنبه‌تون بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم
رؤیا آل جعفر
خبرها رو به اطلاع شما میرسانیم.
۱۷,۰۰۰ نفر به دلیل تحویل نگرفتن به موقع خود رو شکایت کردند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اعلام این آمار، خبری هم درباره علت آلوده شدن 100 تن ذرت در گمرک داده و گفته ناهماهنگی ها و نداشتن انسجام در تصمیم گیری باعث شده این میزان ذرت چند سال در گمرک باقی بمونه و از بین بره.
فرماندار درود در استان لرستان با اشاره به کشت برنج با فاضلاب در اطراف این شهر از قوه قضاییه خواسته با این اقدام برخورد کنه. خانم بهاری سرپرست فرمانداری با اشاره به مخاطرات که این اقدام برای سلامت مردم داره گفته ما گزارش این تخلف رو به حوزه قضایی دادیم و امیدواریم تصمیمات قاطعی در این باره گرفته بشه.
مهلت پزشکا برای نصب دستگاه کارت خون دیگه تمدید نمیشه. رئیس سازمان امور مالیاتی میگه دو بار زمان ثبت نام پزشکا در سامانه تمدید کردیم و دیگه این کار رو نخواهیم کرد و 15 شهریور آخرین فرصت پزشکا برای نصب دستگاه کارت خونه. آقای پارسا نگفت حالا چند درصد پزشکا به سامانه امور مالیاتی وصل شدن.
سینماها فقط در دهه اول محرم حق پخش فیلم‌های کمدی رو ندارند. اونطور که آقای فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش میگه بعد از دهه اول محرم، یعنی درست بعد از روز عاشورا، پخش فیلم‌های کمدی در سینماها بلامانه.
این نامه شورای صنفی نمایش، کلیه سینماهای سراسر کشور ایام محرم سواری حضرت عبدالله الحسین و یاران باوفایش در دهه اول محرم و در دهه آخر ماه صفر، فیلم‌های طنز و کمدی کلن قابل نمایش نیستند. قرار وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ارزیابی بکنه در طول این دو دهه.
به زودی شاهد کاهش بیشتر قیمت گوشی همراهیم. رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل ثبات بازار ارز رو در کاهش تدریجی قیمت تلفن همراه مؤثر دونست. آقای ابراهیم درستی به همکارم خانم رشیدی گفته شرکت‌های وارد کننده از 27 شرکت به بیش از 100 شرکت رسیده و به زودی سهم بازار افزایش پیدا می‌کنه و شاهد کاهش بیشتر قیمت تلفن همراه در بازار خواهیم بود.
وضعیت گوشی‌های همراه توی بازار به چه صورت هستش؟ قیمت‌ها رو به کاهش هستش؟
گوشی تلفن همراه وابسته به ارز هر چقدر ارتباط پیدا کنه و قیمتش کاهش بکنه، بلنس گوشی تلفن همراه قیمتش کاهش پیدا کنه. یه نکته هم که الان مغازه‌دار ما ممکنه متضرر بشه، بعضیشون سبدی کالا رو میدن. کالای سبدی یعنی یه فروش اجباری، یعنی بعضی از کالاها رو مثلا شد مغازه‌دار سخت باشه برای فروشش. اگر شرکت‌های واردکننده سهم بازار بتونم بیش از اینی هست که تامین بکنم، به هر صورت گوشی تلفن همراه باید یه مقدار کاش بیشتر پیدا کنه. تو بعضی از مارکاش محدودیت هم که خب قبلا خاطر شما بود تو 27 تو شرکت، ولی یعنی الان حدود 120 تو شرکت ثبت سفارش، نه ثبت سفارش هم که میکنن خب میدونن بالاخره این مطرف فرصت داره بره کالاشو بیاره، کالا رو بتونن به بازار برسونن، چون یه قاچاق تی بخش وجود نداره، سهم بازار رو بتونن تامین بکنن همین شرکت‌های واردکننده، وضعیت از اینم که از بهتر.
هشدار درباره فروش گوشی‌های تلفن همراه دزدی و قاچاق در برخی پایگاه‌های اینترنتی. رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و گوشی تلفن همراه گفته برخی پایگاه‌های اینترنتی غیر مجاز گوشی‌های سرقتی، قاچاق و دست دوم رو برای فروش عرضه می‌کنند. آقای محبین رو هم گفته که مردم باید قبل از خرید اصالت سایت رو از سامانه اتحادیه فضای مجازی استعلام گرفته سپس اقدام به خرید کنند، چون گوشی‌های تلفن همراه که در این سایت‌ها عرضه می‌شن به دلیل تغییر در کد استعلام گوشی پس از مدت کوتاهی قطع شده و غیر قابل استفاده است.
آسانسورهای واتیکان پاپ رو گرفتار کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که قرار بود دیروز در مراسم سخنرانی هفتگیش در میدان سان پیترو در واتیکان حاضر بشه 25 دقیقه در آسانسور گیر افتاد و نهایتاً آتشنشان ها او رو نجات دادن.
سید مار کبرای 1.5 متری در بلوار نماز مشهد. رئیس ایستگاه های 12 و 47 سازمان آتشنشانی مشهد گفتند که در پی تماس مردم و اعلام مشاهده یک حلقه مار در ورودی یک منزل مسکونی در بلوار نماز، آتشنشانان به محل حادثه اعزام شدند و با استفاده از تجهیزات ویژه این مار 1.5 متری که از نوع کبرا و بسیار سمی و خطرناک هم بوده زندگیری کردند. سر آتش یار باقری گفته این مار در نواحی کوهستانی رهاسازی شده و خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید.
خوب، خدا رو شکر. دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو گفته برخی قطعه سازا قطعه به خودروسازها نمیدن تا قیمت خودرو بالا بره. آقای بیگلو در گفتگو با همکارم خانم واحدی این رو هم گفته که انجمن سازندگان قطعات خودرو هیچ اهرمی برای برخورد با این تخلفات نداره.
این صحت داره که میگن بعضی از قطعه‌سازا از عمد قطعات رو در اختیار خودروسازا نمیذارن به خاطر اینکه قیمت خودرو افزایش پیدا
کنه. ان شاءالله عمد و صحبش رو بذاریم بعداً. فعلا هر مشکلی هست بذاریم حل بکنیم، اول خودرو به دست مردم برسه بعد رسیدگی بکنیم که چی عمد بوده چی صحبه.
خب نه الان مثلا یه سری خودرو به خاطر نبود قطعات تو کف پارکینگ مونده، مردم معترضن.
الله اگر
قطعه‌سازا این چیزو
کرد میکنم نه تکذیب میکنم، ان شاءالله سازمان نظارتی ورود بکنن به قضیه معلوم میشه.
پس احتمال داره وجود داشته باشه وقتی شما چون بالاخره دبیر انجمن هست.
بله بله، خب سازمان نظارتی باید این کار رو انجام بده، این مثلا انجمن نیستش که سهو یا عمد.
پس شما دیدید ولی کن حالا به چه دلیل بوده؟
حالا دلایلش باید ببینیم که سهو بوده یا عمد. انشالله سازمان نظارتی
برخوردی کردید شما خودتون اونجا؟
قطعا دائما در حال گفتگو هستیم با قطع سازانی که مشکل دارن. حالا این که
غیر از گفتگو برخوردی هم داشت؟
انجمن اصلا قوای قهریه‌ای نداره که بخواد به کار برخوردی بکنه.
چه تعداد قطع ساز هستن که دارن این تخلف؟
انگشت شمارم.
انتقاد وزیر جهاد کشاورزی از برخی کاغذبازی ها و موانع اداری در وزارت جهاد کشاورزی. آقای حجتی گفته برخی آیین‌نامه ها و بخشنامه ها برای مردم مشکل ایجاد میکنه و به همین علت به حراست مأموریت داده این موارد رو پیگیری کنن. آقای حجتی گفته وقتی مردم به زیر مجموعه های این وزارتخونه مراجعه میکنن برای اونها موانع ایجاد میکنن تا بعد بتونن با این موانع قضایی از مردم پول بگیرن و این موارد در حال افزایش. وزیر جهاد کشاورزی به مدیران این وزارتخونه تاکید کرده در استانها و شهرستانها دستیار ویژه‌ای برای پاسخگویی به مردم تعیین و به مسائل اونها رسیدگی کنند.
تجمیع کارت‌های الکترونیکی در کارت ملی هوشمند. سخنگوی سازمان ثبت احوال از اجرای طرح تجمیع کارت‌های الکترونیکی در کارت ملی هوشمند خبر داد. سیف‌الله ابوترابی گفته با مصوبه هیئت دولت باید ظرف 3 سال این اقدام انجام بشه.
یکی از موضوعاتی که خیلی ما اصرار بر این کار داریم بحث مصوبه اخیری است که دولت محترم در جلسه هیئت وزیران گذرانده به بحث تجمیع کارت‌ها و دغدغه‌ای که هموطنان عزیز داشتن از تعدد کارت‌های هوشمندی که در کشور وجود داره، لذا دولت مصوبه گذرانده که 3 سال فرصت داده که کارت تجمیع بشه و در همه سازمان‌ها و نهادها از کارت هوشمند ملی برای بهره‌مندی از خدمات در دولت الکترونیک استفاده بکنن، از صدور کارت‌های مشابه در کشور پیشگیری بشه، هم از تحمیل هزینه مردم پیشگیری بشه و هم به هموطن عزیز بتونه با یک کارت خدماتشو در سازمان ها و نهادها و دستگاه مختلف برنامه بشه. دستگاه هم فایل اطلاعاتشون رو به صورت یک پک آماده میکنن و به صورت پکیجی که بتوانن از این شماره ملی که یک و یونیک است و فقط برای یک نفر صادر میشه و تکرار هم صورت نمیگه از اون استفاده بکنن برای خدماتی که در دستگاه اجرایی کشور ارائه میشه.
ساعت 11:09:15 است. همچنان از تهران رادیو ایران با مجموعه خبرهای ساعت 11 با شما هستیم. بشنوید از کلاهبرداری 22 میلیارد ریالی با آب معدنی. فرمانده انتظامی البرز از انهدام باند کلاهبرداری خانوادگی که به بهانه راه اندازی شرکت تولید آب معدنی و پرداخت سودهای کلان اقدام به کلاهبرداری کرده بودن خبر داد. سردار محمدیان گفته اعضای این خانواده به بهانه راه اندازی شرکت آب معدنی از مردم 2,200,000,000 تومان کلاهبرداری کردند. بله، و متواری شدند که با تلاش کارگاهان نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شده. این از اون آدمایی بوده که از آب پول در آورده.
بله. بدهی‌های خارجی ایران 7% کاهش یافت.
خدا شکر.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان خرداد 98 به 8 میلیارد و 678 میلیون دلار رسید که در مقایسه با پایان سال 97 معادل 7% کاهش داشته. میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفند پارسال معادل 9 میلیارد و 339 میلیون دلار بود.
عدم رعایت بهداشت دهان و دندان عامل افزایش خطر سرطان کبد. محققان در دانشگاه بلفاست ایرلند با مطالعه بر روی بیش از 460 هزار نفر دریافتند که بهداشت بد دهان و دندان خطر ابتلا به شایع ترین نوع سرطان کبد رو 75% افزایش میده. یکی از علل ارتباط بین بهداشت دهان و دندان و سرطان کبد نقش احتمالی میکروب های روده و دهان در ابتلا به بیماری ها اعلام شده. خواهش میکنیم که همگی به بهداشت دهان و دندان برسید که اینجوری خطر
ارتباطش خیلی جالبه.
آره ارتباطه خیلی جالبه. البته خب بهداشت دهان و دندان اگر رعایت نشه مشکلات دیگه هم برای بدن ایجاد میکنه.
مخصوصا در سرطان کبد.
موضوع کبد خیلی جالبه.
هواداران تیم فوتبال تراکتور با ارسال فیلمی کوتاه از حاشیه بازی این تیم مقابل پرسپولیس از مدیران این باشگاه خواستند از علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس به کمیته های اخلاق و انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کنند. در این فیلم بیرانوند دست به حرکت غیر متعارفی میزنه.
سرمربی تیم استقلال میگه ادعای مقامات این باشگاه در خصوص سفرش به ایتالیا دروغه. اسراماچونی گفته باشگاه استقلال میدونست که میخوام به مرخصی برم و حتی برنامه رفتنم به فرودگاه رو اونا انجام دادن. ادعای سرمربی استقلال در حالیه که باشگاه استقلال با انتشار بیانیه اعلام کرده بود اسراماچونی اصلا درخواستی برای مرخصی نداده.
یک شرکت سازنده تجهیزات ورزشی کفشی ساخته که بندهای اون با فرمان صوتی باز و بسته میشه. داخل این کفش موتوری تعبیه شده که بستن و باز کردن بندها رو انجام میده. این موتورها هوشمندن و هنگام ورزش بند کفش رو محکمتر و در خونه اونها رو آزادتر میکنن.
چقدر خوبه. این کفش مخصوص آدمای تنبله. اصلا کلا بند بستن کفش خانم کار
خیلی مشکله.
خیلی سختی خصوصا برای بچه‌ها.
بله.
بچه‌ها یعنی بند بستن این کفش‌ها براشون مصیبت
تره. مردم هم دنبال کفشایی هستن که بند نداشته
بنده بسته بشه با یه دکمه بنده بازشه. خیلی خوب خوبه. اما تمرکز ذهن موجب افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان میشه. محققان دریافتن تمرین‌های تمرکز ذهن باعث تغییر فعالیت مغز در دانشجویان و موجب افزایش عملکرد تحصیلی و سلامت روان اونها میشه. محققان در این مطالعه مشاهده کردند دانشجویانی که تمرین‌های تمرکز ذهن انجام میدن هم احساس استراب کمتری دارن و همینطور در اسکن مغزیشون احساسات منفی کمتری مثل ناراحتی یا خشم وجود داره.
سری هم به بازار بورس میزنیم. شاخص بازار بورس الان 283,327 واحده که در مقایسه با دیروز 2,787% واحد افت کرده.
2,700
بله بله.
2,777. سامانه پیامکی ما 3,611 هست. خوشحال میشیم که پیامک های خودتون رو برای ما ارسال بکنید و نظرتون راجع به خبرهای ساعت 11 به اطلاع دوستان ما برسونید.
اذان ظهر امروز به وقت تهران هم 13:04 است.
درود بر شما. روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
ایران را بشنویم. رخاوت
که بخشنده است و مهربان به نام خدا. سلام به همه شما ساکنان عزیز ایران زمین، لحظه‌های زندگیتون پر باشه از خیر و برکت و نیکی. برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم، امیدواریم که لطف همراهی شما نصیبمون بشه. برنامه رهاورد با سابی از تلاش‌های ارزنده پژوهشگران و دانشمندان و همه فعالان عرصه‌های مختلف علم و دانش که تبدیل به یک دستاورد مهم در کشور شده. مجله علمی رهاورد مطالب علمی در همه حوزه‌های علوم رو خواهید شنید، پس اگر علاقه‌مند به موضوعات علمی هستید شنونده برنامه رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره الگوریتمی که به استخراج حداکثر نیرو از پنل خورشیدی کمک میکنه صحبت بکنیم. پژوهشگران دانشگاه واترلو به سرپرستی آقای میلاد فارسی، دانشمند ایرانی این دانشگاه، روشی رو ابداع کردن که میتونه به استخراج حداکثر نیرو از پنل خورشیدی کمک کنه. به نقل از وبسایت رسمی دانشگاه واترلو، پژوهشگران روش جدیدی ارائه دادن تا با کمک اون انرژی جمع شده به وسیله پنل‌های خورشیدی رو بهتر تحت کنترل در بیارن. پژوهشگران به سرپرستی میلاد فارسی، پژوهشگر ایرانی بخش ریاضیات کاربردی این دانشگاه، الگوریتمی ابداع کردن که کارایی سامانه فوتوولتاییک یا همون پیوی رو افزایش و میزان انرژی که در حال حاضر به خاطر روش‌های ناکارآمد تلف میشه کاهش میده. آقای فارسی گفته که ما روشی رو به وجود آوردیم تا نیروی استخراج شده از پنل‌های خورشیدی فعلی رو بالاتر ببریم. سخت افزار در هر پنل خورشیدی مقدار کارایی جزئی داره، اما باید کنترل کننده‌های مناسبی هم وجود داشته باشن که بتونن بیشترین مقدار نیرو رو از پنل‌های خورشیدی خارج کنن. ما سخت افزار رو تغییر نمیدیم و به مدارهای اضافی در سامانه فوتوولتاییک هم نیازی نداریم. اونچه ما ابدا کردیم روش بهتری برای کنترل سخت افزار و همه عناصر موجود ارائه میده. این روش جدید به کنترل کننده ها امکان میده تا با نوسانات نیروی سامانه فوتوولتاییک بهتر کنار بیان. فارسی همچنین گفته که شبیه سازی ها نشون میدن که برای تامین انرژی یک خانه کوچک مجموعه ای شامل 12 ماژول نیاز داریم که میتونن تا 138.9 کیلووات انرژی رو در هر ساعت ذخیره کنن. این میزان انرژی برای سیستم خورشیدی خانگی قابل توجه به نظر نمیرسه، اما شاید بشه تفاوت قابل توجهی در مقیاس‌های بزرگتر از جمله مزارع خورشیدی یا مناطقی که صدها یا هزاران پنل خورشیدی دارن ارائه بده. میلاد فارسی باور داره که ذخیره انرژی با این روش برای محیط‌هایی که به سرعت در حال تغییر هستن کارآمده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بیماری دیابت جدای از آسیب‌های جسمانی، هزینه‌های سرسام‌آور، کاهش نرخ بهره‌وری و آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی را بر کشور تحمیل می‌کند که پیشگیری و کنترل این بیماری کمک شایانی به اجرای اهداف برنامه اقتصادی مقاومتی خواهد کرد. به لحاظ اهمیت این موضوع، بخش کارشناسی برنامه رو به دیابت اختصاص میدیم و میشنویم صحبت‌های آقای دکتر شهرام رفیعی فرد، مدیر محترم دفتر آموزش و ارتقای سلامت بهداشت را.
دکتر شهرام رفیعی فرد هستم، سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت امان آموزش پزشکی. دیابت یکی از 4 بیماری مزمنیه که ما مثل تمام کشورهای دنیا متحد شدیم برای اینکه شمار مبتلایان رو کم بکنیم و کیفیت زندگی بیمارانش رو افزایش بدیم. بزرگترین راه پیشگیری از دیابت رعایت الگوی تغذیه سالم هست و رعایت الگوی تحرک فیزیکی کافی. لازمه که در هفته حداقل 150 دقیقه تحرک فیزیکی داشته باشیم با شدت متوسط و لازم هست که میزان شکر مصرفی خودمون رو کاهش بدیم و از قند و شیرینی تا اونجایی که میتونیم کمتر استفاده بکنیم. از سوی دیگه با رعایت الگوی تغذیه سالم، یعنی مصرف 5 واحد میوه و سبزی در روز، دوری از غذاهای چرب، دوری از فست فودها تا اونجایی که ممکن هست، وزنمون رو کنترل بکنیم که دچار چاقی و اضافه وزن نشیم. چاقی و اضافه وزن یکی از بزرگترین زمینه سازهای ابتلا به دیابت هست. منتها اگر دیابت ایجاد شد، باز ما معتقدیم که دیابتی ها دیابت قوی تر هستن و میتونن با خود مراقبتی، با رعایت الگوی تغذیه سالم وقتی که دچار بیماری دیابت میشن و با داشتن تحرک فیزیکی و با امیدواری و با تقویت وجود خودشون و تکیه بر توانایی فردی خودشون بر مشکل دیابت هم غلبه بکنن. میشه از دیابت پیشگیری کرد، بنابراین اولویت قرار داره سبک زندگی متحرک، سبک زندگی که الگوی تغذیه سالم درش رعایت بشه. اما اگر دیابت ایجاد شد، باید بیشتر خود مراقبتی بکنن افرادی که دچار دیابت هستن و بیماری دیابت رو طوری مدیریت کنن که دچار عواقب بیماری دیابت نشه.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. خوشحال میشیم از دیدگاه های شما درباره این برنامه و سایر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید. همچنین سامانه پیامکی 3162 در اختیار شماست.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که آلودگی هوا خطر ابتلا به بیماری‌های روانی رو بالاتر می‌بره. نتایج یک پژوهش جدید از ارتباط بین افزایش نرخ افسردگی و اختلال دو قطبی با آلودگی هوا پرده برداشته. به گزارش پایگاه اینترنتی دیلی میل، نتایج پژوهش محققان دانشگاه شیکاگو بر مبنای بانک جامع داده‌های دریافتی از آمریکا و دانمارک وجود یک پیوند قابل توجه رو بین آلودگی هوا و بروز اختلالات روانی در بین شهروندان این دو تا کشور نشون داده. در این پژوهش که جدیدترین مطالعه‌ای که بروز بیماری رو با کیفیت پایین هوا ارتباط میده، از بانک داده بیمه سلامت آمریکا مشتمل از 151 میلیون نفر که ادعا میشد برای 11 سال به دلیل ابتلا به بیماری‌های اعصاب و روان بستری شده یا مورد درمان‌های سرپایی قرار گرفتند استفاده شده. محققان در مرحله بعد روش مشابهی رو بر روی داده‌های جمع‌آوری شده از کشور دانمارک پیاده کردند تا یافته‌های اولیه خودشون رو تایید و اثبات کنند. به استناد نتایج نهایی این مطالعه، در کشورهایی که بدترین کیفیت هوا رو دارن نسبت به کشورهایی که از بهترین کیفیت هوای ممکن برخوردارن، افزایشی 27% در اختلال دو قطبی و افزایشی 6% در افسردگی وخیم مشاهده میشه.
رهاورد.
سوالی که
طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه
علم آشنا این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
یکی از دانش‌هایی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته فناوری نانو یا نانو تکنولوژیه. فناوری نانو رشته ای از دانش کاربردی و فناوری که طیف گسترده‌ای رو پوشش میده. موضوع اصلی اون هم مهار ماده با دستگاه‌های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود 1 تا 100 نانومتره. در واقع نانو تکنولوژی فهم و بکارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستم‌هایی در این ابعاد که اثرات فیزیکی جدیدی از خود نشان میده. از این رو نانو فناوری یک دانش به شدت میان رشته‌ایه و به رشته‌های مثل فیزیک کاربردی، مهندسی مواد، ابزارهای نیم رسانا و مهندسی مکانیک، برق و مهندسی شیمی هم مرتبط میشه. همکارم در مورد نانو فناوری گزارش تهیه کرده که به اتفاق شما این گزارش رو میشنویم.
شما با فناوری نانو آشنا هستین؟
نه، فقط چند تا محصول دیدم.
چیا دیدین؟
مبلایی رو دیدم که با فناوری نانو ساخته شده.
شما با فناوری نانو آشنا هستین؟
خیلی کم، در حد فقط اخبار تلویزیون و رادیو یه سری مجلات همین.
شما با نانو آشنا هستین؟
بله، علم تکنولوژی که پیشرفت کرده، نانو تکنولوژی هم خب یه شاخه ای از اون هستش که تو زمینه‌های مختلفی، حالا از همون چیزای کوچیک گرفته تو پوشاک تا مسائل بزرگتر، تو مسائل حالا کشور، تو بخش‌های مختلف پزشکی، مسائل پیشرفته‌تر استفاده می‌کنن. رشته‌های مختلفی از همین رشته نانو تکنولوژی تو دانشگاه‌ها تدریس میشه و جوان ها جدیدن به این رشته گرایش بیشتری دارن دیگه، به خاطر همین پیشرفتایی که تو این زمینه شده، کاربردی که داره، بیشتر تمایل دارن به این رشته های تخصص.
به نام خدا، محمد رضایی فرد هستم، دانش آموخته مهندسی عمران و در خدمت شما هستم تا درباره موضوع فناوری نانو و کاربرد آن در صنعت ساختمان مطالبی را عرض کنم. فناوری نانو به عنوان یک فناوری کلیدی و بین رشته‌ای فرصت‌های زیادی را جهت تقویت رقابت در صنعت و ساخت و ساز، نظیر ساخت و ساز سریع‌تر، منعطف‌تر و یا حتی مطلوبتر و میشه گفت مغروم به صرفه‌تری را فراهم کرده و زمینه‌های کاربردی این فناوری تقریباً در تمام بخش‌های ساختمان شامل اسکلت، طراحی نما، مهندسی ساختمان و حتی طراحی داخلی را شامل میشه. کنترل خواص مواد در مقیاس نانو و کنترل اثرات فیزیکی و شیمیایی مربوطه تولید مسائل ساختمانی چند منظوره با کارایی بالایی را ممکن می‌سازه که این هم باعث ایجاد ارزش افزوده یا میتوان گفت افزایش دوام، کیفیت و پایداری محیط زیست. اما قابل ذکر است این فناوری کاربرد وسیع و چشمگیری در احداث زیرساخت‌های اصلی